أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه دهم بحث درباره ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی است. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند ثمره این نزاع را بنابر قول به جواز و همچنین بنابر قول به امتناع مستقلن بیان کرده. بنابر قول به جواز فرمودند به طور کلی ثمرش این است که نماز در دار قصبی صحیحه، اما به خاطر قصب معصیت هم محقق شده. در این جهت هم فرقی بین واجبات تعبدی و توسلی نیست. اما بنابر قول به امتناع فرمودن چون خود قائلین به امتناع بینشون اختلافه، برخی جانب امر را ترجیح میدهند و برخی جانب نهی را، اونا میگن نمیشه هر دو با هم فعلیت داشته باشه، هم امر فعلی باشه هم نهی. لذا یا باید امر فعلی باشه یا نهی. برخی جانب امر را ترجیح میدهند. خب اگر این قول و این نظر اختیار شد، این نماز صحیحه، بلکه معصیتی هم تحقق پیدا نمی کنه، چون امر فقط فعلی شده و نهی اصلا فعلیت پیدا نکرده. اگر نظر بر این شد که جانب نهی مقدم می شود و تنها نهی فعلیت پیدا می کنه، اینجا ابتداءً فرمودند در واجبات توسلی چون قصد قربت مدخلیت ندارد، امر به اون واجب مثل قصد صوب ساقط میشه ولو با آب قصبی باشه. اما در مورد عرض به حضور شما قصب، خب طبیعتا اون مسئله معصیت تحقق داره، چون نهی فعلیه و اگر امر هم ساقط شده به خاطر این است که اون واجب نیاز به قصد قربت نداشت. اما در مورد واجبات تعبدی این بخش مونده بود. عنایت بفرمایید، فرض ما این است که ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع داره رسیدگی میشه. این فرض ماست، دقت بکنیم. یعنی ما فرض میکنیم در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم و میگیم نمیشه هم امر هم نهی فعلیت داشته باشه. دو، این هم مفروض کلام ماست که در اینجا جانب نهی ترجیح داده میشه بر جانب امر. ترجیح جانب نهی بر امر به این معناست که نهی فعلیت پیدا کرده ولی امر فعلیت پیدا نکرده، یعنی نهی از قصد فعلیت پیدا کرده اما امر به صلات فعلیت نداره. مفروض سوم اینه که بحث در واجب تعبدی است، یعنی امر به چیزی تعلق گرفته که نیازمند قصد قربته، مثل نماز. نماز در دار قصدی، میخوام ببینیم نماز در دار قصدی بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، عرض به حضور شما، چه ثمره ای براش متصوره. مرحوم آقای آخوند اینجا سه صورت تصویر کردن. صورت اول این است که مکلف نسبت به موضوع و حکم قصد آگاه، عالم و ملتفته، یعنی میداند این زمین قصدی است و میداند تصرف در مال غیر حرام است، اما در عین حال می ایسته و نماز می خواند. خب اینجا مسلماً این نماز باطله، چون یقین داره این عمل او امر نداره و میداند تصرف در ملک غیر حرامه و میداند این زمین متعلق به غیره، لذا اساسا امکان تمشی قصد قربت برای او نسبت به این نماز نیست. میدونه این نماز که متحد شده با قصد، این مصداق قصد شده، حرکات و سکناتی است که مصداق تصرف در مال خیره. این نماز مبغوضه برای مولا، این نهی بهش تعلق گرفته. اون وقت چطور عملی که نهی به اون تعلق گرفته و امکان تمشی قصد قربت در اون نیست بتواند صلاحیت مقربیت داشته باشه و عبادت محسوب بشه؟ لذا در این صورت قطعاً این عمل و این نماز باطل. صورت دوم اونجایی است که نمیداند تصرف در ملک غیر حرامه. نمیداند یعنی به این معنا که اصل این که این زمین قصبی است برای او معلومه، موضوع قصب براش روشن، و حالا نمیدونه که مثلا نماز خوندن در زمین قصبی حرامه به عنوان این که تصرف در ملک غیره، یا اساساً در اصل حکم تصرف در مال غیر تردید داره، احتمال حرمت میده و راه هم برای علم داره، اما سؤال نمی کنه. به عبارت دیگه تقصیر دارد. اصلا تقصیر فرقش با قصور چیه؟ یعنی چی؟ ببینید فرق نه کوتاهی نکرده یعنی چی؟ قصور نه خب همون یعنی چی؟ فرقش چیه؟ فرق جاهل نه اصلا اینا نیست. این از چیزهاییه که عرض به حضور شما جاهل قاصر و مقصر و کثیری از طلبه ها معناشو نمیدونن چی. چیه معناش شما؟ فرقش چیه؟ نه ببینید احسن ببینید فرقش اینه، مقصر احتمال میدهد که مثلا حکمی در این رابطه وجود داره، اما نمیره برای اینکه این احتمال تکلیفش معلوم بشه سوال بکنه و جستجو بکنه. مقصر کسی است که احتمال خلاف میده، اما برای رفع شبهه و شک و به اصطلاح جهلش اقدام نمیکنه. پس جهل دارد، حکم را نمیدانه، اما احتمال میدهد که این حکمش مثلا چه باشد. جهل داره به وجوب نماز، به وجوب مثلا به وجوب فلان تکلیف، اما در این حال جهل داره، یعنی یقین نداره که واجبه یا نه مثلا، اما احتمالشو میده. قاصر کسیست که اصلا احتمال اون حکم را هم نمیده. جاهل قاصر یعنی کسی است که مثلا در مورد فرض بفرمایید که یه وظیفه‌ای که در یه شرایط خاص برای او هست احتمال این رو هم نمیدهد که وظیفه غیر از این چیزی باشه که او داره عمل میکنه. جاهل قاصر و جاهل مقصر فرقش اینه. اینجا در صورت دوم این شخص تقصیر داره. یعنی چی؟ یعنی با اینکه احتمال حرمت تصرف در ملک غیر را میدهد، اما حال نداره، تنبلی میکنه، نمیره اطلاع پیدا کنه که این حکمش چیست. در این صورت اگر این شخص نماز را در زمین قصبی خواند، اما با تقصیر براش معلوم نیست این نمازی که خوانده آیا مبغوضه یا محبوب، آیا عرض به حضور شما فکر میکنه پیش خودش این نماز هم مثل نمازهایی که در منزلش خونده، بالاخره نمازه و به همین دلیل قصد قربت هم میکنه. در صورت اول اصلا امکان تمشی قصد قربت نیست، در صورت دوم امکانش هست، چون نه، ببین دو تا بحثه، این که نمازش صحیحه یا نه کار نداریم، بحث تمشی قصد قربته. اون میتونه قصد قربت بکنه؟ بله قصد قربت میکنه. چرا؟ چون مبغوضیت این عمل براش مسلم نیست، پیش خودش فکر میکنه که خب اینم نمازه، چه فرق میکنه حالا نماز در ملک غیر باشه یا ملک خودم باشه. اینجا این نماز باطله، دقت کنید، با این که قصد قربت کرده اما این عمل ذاتاً صلاحیت مقربیت ندارد، چون متعلق نهیه، نهی فعلیت پیدا کرده و امر فعلی نشده. لذا اگر قصد قربت هم بکند این فایده‌ای ندارد، چون امر به این نماز فعلیت پیدا نکرده. بله تقصیر داره، اما تقصیر مانع فعلیت نهی نمیشه، جلوی فعلیت نهی را نمیگیره. پس نماز در دار قصبی برای جاهل مقصر ولو قصد قربت هم بکند باطل است، چون طبق فرض نهی فعلیت پیدا کرده، نماز امر نداشته، اگرچه قصد قربت در او متمشی شده اما این عملش را صالحه برای برای اینکه مقرب بشود قرار نمیدهد، چون عرض به حضور شما امر نسبت به این نماز وجود ندارد. صورت سوم مربوط به کسی است که جاهل قاصره، یعنی ممکنه اساسا ندانه این نماز قصبیست، این ببخشید این زمین قصبیست، این ملک غیره، یعنی جهل به موضوع دارد، یا نه جهل به حکم دارد، نمیداند تصرف در ملک غیر حرام، گمانش اینه تصرف در ملک غیر اشکالی نداره، احتمال حرمتش رو هم نمیدهد تا بره سوال بکنه. دقت فرمودید؟ احتمال حرمتش رو هم نمیدهد، لذا جاهل قاصر. بر این اساس نماز میخوانه و حالا باید ببینیم این عمل و نماز او صحیح هست یا صحیح نیست. به نظر شما با توجه به این بحثایی که تا حالا داشتیم این نماز صحیحه یا نه؟ شما میگید صحیحه، چرا؟ خب ندیه فرض اینه ما اینجا جانب نهی را ترجیح دادیم، هم رسنده
نماز باطل مسخره نکرد.
اگر نخه چرا؟
چون آبایی به جهلش نداره دیگه، جهل به حکم داره یا جهل به موضوع داره.
خب بالاخره منظورتون اینه
که
احسن ببینید این عمل صحیحه، درسته در زمین قصبی واقع شده اما این یا جهل به موضوع قصد داشته یا جهل به حکم. و اساسا احتمال حرمت تصرف در ملک غیر هم نمی داده. اجازه بدید بذار من بگم بعد اون وقت اشکال بکنید. ببینید خب اینجا فرض اینه این نماز امر ندارد. فرض اینه نهی از قصد فعلی، نهی از قصد ترجیح بر امر پیدا کرده، لکن یه مانعی وجود داره به نام قصور. چون مکلف التفات نداشته و منشأ عدم التفات مکلف هم قصور بوده نه تقصیر، لذا نهی نسبت به این صلات فعلیت پیدا نمی کنه. پس نهی فعلیت نداره. خب حالا با توجه به این که نهی فعلیت ندارد، فرضم اینه که امر نداره این نماز، چون ما امتناعی شدیم، فرضم اینه جانب نهی رو ترجیح دادیم، این معناش اینه که امر هم وجود نداره. اونگاه چطور میشه این نماز با این که امر ندارد صحیح باشه؟ مشکل نهی رو حل کردیم، گفتیم نهی فعلیت نداره، این معناش اینه که این نماز دیگه مبغوض نیست. اما آیا محبوبم هست؟ آیا امرم داره؟ ما برای اینکه این نماز رو صحیح بدانیم یه مرحله باید مبغوضیتش را برطرف کنیم. گفتیم چون نهی به این نماز به خاطر مانع قصور فعلیت پیدا نکرده، این معناش اینه که این نماز مبغوض نیست. اما با مسئله امر چه کار میکنیم؟ ببینید اینجا در مورد عبادات دو مبنا و دو نظر وجود داره. برخی معتقدند به طور کلی در عبادات قصد امتثال امر در هر صورت معتبره. اگر ما این مبنا رو بپذیریم، عبادت اگر امر نداشته باشه اساساً قصد قربت در اون امکان نداره، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. وقتی امر نباشه قصد امتثال امر یا قصد قربت که مقوم عبادیت عمله تحقق نداره. پس اساساً این عبادت صحیح نمیتونه باشه. اما این طبق این مبنا، طبق اونی که شما فرمودید که قاعدتاً باید باطل باشه، رو این مبناست که ما امر را که ما عبادت را و مقربیت و صحت عبادت را متوقف بر قصد امتثال امر بدانیم. اما برخی معتقدند برای صحت عبادت نیاز به قصد امتثال امر نیست، عبادت میتونه صحیح باشه ولو اینکه امری هم به اون متعلق نشده باشه. چگونه؟ به این عنوان که این عمل فی نفسه محبوب مولاست. نماز ما میدانیم، یقین داریم محبوب مولاست. هرچند بالاخره یه مانعی جلوی محبوبیت اون رو بگیره، اما این فی نفسه اقتضای محبوبیت در این عمل هست. نماز عملی است که مقرب بنده به خداونده. خب پس این عمل محبوبیت و مطلوبیت ذاتی داشته، به خاطر مانع امر به اون نشده، اما عدم امر به خاطر یک محذوری ملازم با از بین رفتن محبوبیت اون عمل نیست. پس محبوبیت سر جاشه، فقط امر نشد، نهی بهش تعلق گرفت. حالا فرض کنیم نهی رفته کنار، امر هم که نشده، این باعث نمیشه مقربیت و محبوبیتش از بین بره. لذا این شخص یعنی جاهل قاصر که نماز در زمین قصبی خوانده و جاهل قاصره و قصد تقرب هم کرده، از اونجا که این نماز مقربیت ذاتی و محبوبیت ذاتی دارد، همین کفایت میکنه برای این که این عمل و نماز صحیح باشد. این مخواهد بگید بحث مشروعیت عبادات سبی قبل از بلوغ. بله محبوب، بله بله، یه محبوبیت ذاتی داره که به خاطر اون میتونه مقرب باشه و صحیح باشه. این تحلیل مرحوم آقای آخونده در این مقام. البته یه عرض به حضور شما بحثی هم در ادامه داره که دیگه حالا ما وارد اون خیلی نمیخوایم بشیم، اینو من فقط اشارتاً عرض میکنم. ببینید بحث صحت عمل یه چیزه، این که این عمل صحیح، این نمازی که این خونده صحیح، در مقابل کسانی که قائل به بطلان این عملن، بالاخره نتیجهش این میشه این نماز صحیح. ولی سوال اینه، اگر ما قائل به لزوم قصد امتثال شدیم، یعنی معتقد بودیم عبادت حتما نیازمند به قصد امتثال، اینجا وقتی که این شخص نماز میخونه، در این فرض این عمل صحیح او آیا مصداق امتثال امر به صلات هست یا نه؟ به عبارت دیگه آیا این عمل صحیحی که شما میگید امر نداره، مصداق امتثال امر به صلات هست یا نیست؟ اینجا مرحوم آقای آخون یه توضیح به اصطلاح یا پاسخی به این سوال میدن. دقت کنید، در واقع کأن بین مسئله امتثال و سقوط امر فرقه. اینا دو مسئله، دو مطلب. امتثال یعنی این که انسان کاری را با توجه به اون داعویت امر و غرضی که امر داره انجام بده. یعنی یه وقت اصلا ببینید امر برای چیه؟ برای چی به کسی امر میکنن؟ مولایی به عبدش امر میکنه تحریک بکند او را به سمت انجام مطلوب. اگر گفتیم بعث، امر حقیقتش همون بعث مکلف به سوی مقصوده، غرض از امر بعث و تحریک. یه وقت ممکنه این تحریک و داعویت بدون امر حاصل بشه. در همینی که میگه امتثال غیر از سقوط امره. جایی ممکنه انسان کاری را به داعویت و تحریک امر انجام بده، یه وقت ممکنه اون کار را انجام بده ولی نه به داعویت امر. حالا اینجا مسئله اینه، اگر کسی قائل به امتناع شد و جانب نهی رو ترجیح داد، همین فرض سوم، صورت سوم داریم میگیم و این عمل رو انجام داد، به عبارتی عرض به حضور شما جاهل قاصرم بود، آیا با انجام این عمل میتونیم بگیم امتثال محقق شده یا نه؟ سوال در خصوص امتثال. پس عمل صحیحه ولی میخوایم ببینیم آیا با توجه به این که این عمل صحیح هست امتثال هم صدق میکنه یا نه. اینجا عرض به حضور شما یه اشاره ای مرحوم آقای آخوند دارن دیگه، من نمیخوام حالا دیگه کفایه نمیخوام بگیم دیگه، ما اینو مقدمه گفتیم برای اینکه انظار و آراء دیگه رو مطرح کنیم که آیا با این ثمره، این ثمره‌ای که مرحوم آقای آخوند گفتن، دیگران موافقن یا مخالف؟ بالاخره حق در مسئله چیه؟ آیا این ثمره مورد قبول هست یا نیست؟ اصل غرض ما اینه. منتها اینجا آقای آخوند یه مقدمه ای رو بهش اشاره میکنن و با توجه به اون مقدمه جواب میدن. مقدمه شون مربوط به تبعیت احکام للمصالح و المفاسد الواقعی است. اونجا عرض به حضور شما با توجه به مسئله تبعیت احکام للمصالح و المفاسد الواقعی است و تأثیر علم و جهل مکلف در این جهت و این که آیا علم و جهل مکلف تأثیری داره در این مصالح و مفاسد یا نه هیچ تأثیری نداره. اینجا بعد از توضیح این مسئله اون وقت میان پاسخ به این سؤال رو میدن که اگر مثلا ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیت، خب این نماز در این حال که صحیحه ولی چون ارتباطی به مسئله امر نداره امتثال امر اقیم الصلات نیست، چون بالاخره اون نماز نهی داشته به خاطر اون مفسده واقعیه، و اون مفسده واقعیه هرچند فعلی نشده اما بالاخره اون واقعیت در این عمل متبلوره، ولذا این امتثال امر محسوب نمیشه. ولی اگر بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، اما نه مصالح و مفاسد واقعیه، بلکه اینها تابع جهات فعلی هستند که در حسن و قبح مؤثرن، اینجا طبیعتاً باید ببینیم علم و جهل مکلف چند اندازه تأثیر داره در این. اون وقت مسئله عرض به حضور شما امتثال با توجه به این که اینجا جاهل بوده و نمیدانسته، لذا این عمل اون مصلحتی که مؤثر در حسن عمل باشه رو داره، و به خاطر جهلی که داره اون مفسده تأثیری در این عمل نمیگذاره، و ممکنه بگیم این عمل امتثال محسوب میشود. به هر حال حالا اون دیگه تفصیلشو مراجعه بفرمایید، دیگه وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. تا اینجا محصل نظر مرحوم آقای آخوند در باب ثمره نزاع در مقدر مسئله اجتماع امر و نهی گفته شد، هم بنابر قول به اجتماع هم بنابر قول به امتناع، لکن برخی با این نظر مخالفت. مرحوم ناینی اینجا یک کلام مفصلی دارن، مراجعه بفرمایید کلام ایشون رو تا ببینیم حالا ایشون چی میخوان بگن.